بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در زیر مسئله ششم استاد تقلید بود، مثل چه که در اونجا آمده. در زیر مسئله ششم ادله‌ای که برای زراد تقلید بود، طی بندهای مختلف از آیات و روایات و سیره و امثال اونها بحث کردیم و به نظرم همه ادله مورد بررسی قرار گرفت و دلالت حداقل تعدادی از اون ادله بر زراد تقلید دلالت تامی. از شد که اما در نقطه مقابل این ادله بر زراد تقلید، ادله‌ای به عنوان معارض به شما آمده و مطرح شده که به اون ادله باید توجهی بکنیم، مروری داشته باشیم. قبل از اون که وارد این ادله معارض بشویم، این نکته را یادآوری میکنم که عمده این ادله معارضی که در اینجا داره مورد بحث قرار میگیرد در بحث خبر واحد مطرح است. اگر کسی بخواد جزئیات بیشتر و تفاصیل بیشتری از در خصوص این مسئله را دنبال بکند، جاش همون بحث حجیت خبر واحده. و ما در اینجا یک مروری به بعضی از ادله ای که با بحث ما ارتباط داره خواهیم داشت. شاید ورود در تفصیل بعضی از این ادله و بررسی اونها نیاز پیدا میکنه، یک بررسی های تفصیلی تری داشته باشه که در بحث حجیت خبر واحد مطرح شده. اما این ادله به این ترتیب هست، یعنی ادله معارض، ادله‌ای که به عنوان معارض ادله سابق قلمداد شده به این ترتیبه. اولین دلیل که پاسخ روشن‌تری داره ابتدا عرض بکنیم و اون عبارت هست از آیاتی که نهی از تقلید کرده، نه آیاتی که نهی از عمل به زن داره، نه آیاتی که نهی از تقلید کرده. چند آیه داریم، از جمله آیه 104 سوره مائده، آیه از شبت که فکر میکنم که 170 سوره بقره، آیاتی وجود داره که در گفتگوی میان انبیا و امتشون این مطلب مطرح بوده که وقتی که گفته می شده که چرا شما این مسیر را دنبال می کنید، اونها می گفتن که وجد ما ما علیه بله بل نتبع ما الفینا علیه آبا هم. این مضمون آمده در چند آیت آیات شریفه آمده وقتی که سوال میکنن که چرا شما به این اعتقاد تن دادید و در این مسیر حرکت میکنید، اونها جواب میدن که وجدنا ما علیه تبعنا یا نتبع ما وجدنا علیه آبانا آباعنا ما الفینا علیه آباعنا و مضامینی از این قبیل. در چند آیه شریفه این مضمون آمده و جوابی هم و در اون آیات هم آمده که اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا، آیا این راهی که آباهشون میرفتن میرن ولون که آباهم لا یعقلون شیئا، چه راهی این مسیح اشتباه غلطه. و این مجموعی از آیات این مجموعی هست. این مجموعه آیات خیلی حالا جواب دشواری نداره. گروه اول آیاتی که متابعت از آبا و اجداد و تقلید از پیشینیان و نسل‌های گذشته را محکوم می‌کنه. به چه دلیل شما دنبال نسل قبلی رفتید؟ حرفی که آباهتون می‌زدن اون را پذیرفتید. چیزی که نمی‌دانید، اطمینان ندارید، اون را دارید دنبال می‌کنید. یا اگرم اطمینان داری داره در همه آیاتتون نیست، یا اگرم اطمینانه یک اطمینان غلطی آیه درستی نداره. این مجموعه از آیاته. حالا این آیات لازم تفصیل جای بررسی های بیشتری هم داره. اما جوابی که از این داده شده دو نکته هست. نکته اول این که این آیات همگی ارتباط با اصول عقاید داره. در بحث‌هایی مثل توحید، نبوت و معاد و مسائل اصولی و بنیادی که اصول اعتقادی داره. در حالی که بحث ما در تقلید یا در خبر واحد در مسائل فرعی از شبت که جزئی و غیر اصولی و قیاس این دو باب درست میده. بله در اصول اعتقادی و مسائل بنیادی فقهی ما نیاز به علم داریم، قطع داریم، به ظن و به اثرات باورهای بی‌پایه و سوس نمیشود اعتماد کرد. این حرف درست آیات اونو میگن، اما بحث ما از اون قدیم نیست. این یک نکته است. نکته دوم هم این است که مکمل این نکته است، اینها جدای از هم نیستن، اینه که و در این آیات اطلاقی وجود نداره. این آیات معمولا گزارشی میدهد از یک گفتگویی که بین پیامبری و امت وجود است و اینکه یک عموم یا اطلاقی در اینها باشه، مثل اون گروه دوم در اینکه چی بود. به خلاف حالا اون دلیل دوم خواهید دید که عموم اطلاق درش هست، این نزدن لایه عموم الحق شیرا و احسار داره. و به این ترتیب این آیاتی که مربوط به تقلید از نسل‌های قبل و آبا و اجداد هست و محکوم ساختن این تقلید، این معلوم است که این تقلید در اصول اعتقادی و بیش از این دیگه ما در اینجا یک اطلاقی و عمومی رو شاهد نیستیم که بیاد کل قصه رو محکوم کنه. این دلیل اول که جوابش هم این است و در همین حد ما دلن بهش اکتفا میکنیم. گرچه خود این آیات لحاظ موردش و موارد تفصیل جای بحث های خیلی بیشتری داره. نه عرض کردم دوتا مکمل هم هست، یعنی به عبارت دیگه اگر کسی بخواهد بگوید، بخواهیم به عبارت ادب بگیم، اینجوره که اگر کسی بخواهد بگید که به این آیات استدلال بکنه، به یکی از این دو وجه باید استدلال بکنه. یا باید بگید که ما از مورد آیات تنقیح مناط میکنیم، به موارد دیگر هم تفرد میبینیم، اطلاقی نداره. خب اگر این باشه جوابش این است که این تنقیح مناط نمیشود کرد، برای اینکه اینجا مورد اصول اعتقادی از اصول اعتقادی به مسائل فرعی تفرعی و تعدی کردن وجه نداره. این اگر استدلال اول باشه جوابش. اگر هم کسی بخواد بگه که نه در اینها یک اطلاقی چیزی وجود داره که اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا و مسائلی از این قبیل، میگید که نه اطلاقی از این آیات استفاده نمیشه. به عبارت دیگه جواب اینه که اطلاقی نیست، تفرعی به محل تنقیح مناط هم جایز نیست، چون فاصله بین مورد و اونی که میخوایم تفرعی بدیم فاصله زیادیه. حالا این اجمال قصه است، یعنی یا میگیم اطلاق میگیم کو اطلاق، یا میگیم تنقیح مناط میگیم تنقیح مناط وجه نداره در اینجا، تصدی از اعتقاد به غیر اعتقاد وجه نداره. بله، این نکته اخیرتون رو میخواستم عرض بکنم. ممکنه کسی بگوید که این اولوکان آباؤهم لا یعقلون شیئا، اینا خودش مفید یک اطلاقه، میگه که آیا چیزی که شما نمیدانید و از سبب که پایگاه درستی نداره شما اون رو پیروی میکنید، این کار درستی نیست. در واقع این ذهن داره ارجاع میده به یک قاعده عقلایی، به یک اصل ارتکازی، که معنا نداره چیزی که آدم نمیدونه و پایه درستی نداره بره تقلید بکنه. اگر این باشه که این سوال رو اینجا مطرح بکنه، اون وقت از طرفه در واقع جواب این میره، این آیات میره در ذیل دلیل دوم قرار میگیره. یعنی اگر کسی بگه نه هیچ کدوم از این چیزهایی که گفته شد ما قبول نداریم، بگیم این آیه داره ذیل آیه مفاد ذیل و متفاهم از ذیل آیات قاعده کلی، چیزی که درست نمیدانید نمیشود پیروی کرد. اینجا این که آبایتون چی گفتن وقتی که پایگاه درستی نداره، استدلالی همراهش نیست، این رو دنبال میکنید، این حل درستی نیست. اگر این رو کسی بگوید، این جواب این بود که تنقیه ملاک درست نیست، اطلاقی هم در آیات نیست. اگر کسی بگوید نه، این ارجای به یک امر عقلایی و اصل ارتکازی و عقلایی است، چیزی که درست کسی نمیداند معنا نداره اون را پیروی بکنه، چون اونجا دنبال دیگرانی افتادید که دلیل و وجهی براش ندارید، پس برای چی دنبال. اگر کسی این رو بگه، این در واقع میشه همون اندازن ندایی و بومنال حق شیعه، این که با تفسیری که حالا الان در اون آیات وارد خواهیم شده عرض خواهیم کرد، چیزی که پایه علم نداره، استوار نیست، دقیق نیست، بخواید دنبال بکنید، این درست میشه. بنابراین این آیات یا این است که اطلاق ندارد و تنقیح مناط نمیشود، یا این که ذاتی بحث ما ندارد، یا اگر اطلاقی داشته باشه، اطلاق این همون قانون این است که نظم لا یغنی من الحق شیئا، برمیگرده به اون دلیل بعدی که در اون دلیل وقت جوابها رو خواهید دید. در واقع این دیگه گروه جدا دینه میشه، اگر ما ببینیم متفاهم از این آیات یک اطلاق داره، که شاید این نکته بعید نباشد، این نکته اخیری که داریم عرض میکنیم مستبعد نیست. یعنی کسی این آیات رو بخونه حس نمی کنه که تقلید به ما و تقلید هم داره نفت می کنه، میگه این اعتماد شما بر یک چیزی که برهانی نیست، پایه قوی نداره، این اعتماد اعتماد درستی نیست، که یه قالب این اعتماد هم این تقلیده. در واقع این آیاتی که در باب تقلید آمده همه ارجاع به اون ارتکاز عقلایی، واقعا هم ارتکاز عقلایی اینه که آدم چیزی که نمیدونه چطور میشه به اون تکیه کرد، اونی که پایه درست و استواری نداره نمیشه بهش اعتماد کرد. این در این جهت. حالا اون موردی هم که اشاره کردن که یک مورد اون بحث فاحش و ناحق، اون مانعی نداره. یعنی میگیم آیه مربوط به اصول اعتقادی یا یک فروع بیینی، یک اموری که جزء بیناته، مثل اون فواحشی که امر واضح و آشکاری در مقابل یک حکم عقلی مستقل در فواحش شما بر یک تقلید اعتماد کردید، اونم خصوصیتش اینه، بازم از اون نمیشه تسلی داد به هر خبر واحدی یا هر تقلید. فتحصل من ما ذکرنا در این اولین دلیل معارض، این که ادله و آیات ناهیه از تقلید آبا و اجداد، این یا دلالت تام ندارد نسبت به بحث ما، یا اگر هم بگیم اطلاقی در اینها وجود داره، این در زمره همون گروه دومی که اکنون میخواییم وارد بحثش بشیم قرار میگیره. این از صورت که نسبت به گروه هم. حالا عمده اون گروه دومه که معرکه آراء هست و تفصیلش هم از کردیم در حجیت خبر واحد میشه مراجعه کرد. ما اینجا یک مروری به فهرست و اقوال در اینجا خواهیم داشت. خب گروه دوم از ادله معارض در باب تقلید آیات ناهیه از عمل به ظن این گروه دوم در مقابل ادله‌ای که افاده جواز تقلید میکرد، دومین دلیل مانع و معارض آیات ناهیه از عمل به ظن و ادعای این که این اطلاقات شامل بحث فتوا هم میشود، همانطور که در حجیت خبر واحد هم در کفایه ملاحظه کردیم. اونجا اینطور بود که ادله ای قائم شده بود بر حجیت خبر واحد از آیات و روایات و سیره و امثال اینها. در مقابل این ادله گفته شده بود که آیات ناهیه از عمل به زن منع میکنه، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و سایر آیات و آیاتی که برخی هم با خیلی با شدت پیروی از زن را محکوم میکرد. شبیه اون در اینجا هم گفته شده، اینجا هم درسته که اون فتوا حجیت فتوا را شما از آیات استفاده کردید، از روایات استفاده کردید، سیره عقلا به نحوی اون را استفاده میکرد، ولی مقابل این ادله آیاتی است که نهی از عمل به زن میکنه، به خصوص با توجه به این نکته که بعضی گفتن که این آیات آبی از تخصیص هم هست. لحن آیات به لحن نیست که نمیشود بگیم یه جایی را از اون بیرون ببریم، که این آنها بحث خواهیم کرد. این قصه ایست که در حجیت خبر واحد دیدید، عیناً همون چیزی که در کفایه در حجیت خبر دیدید، اینجا در مقابل ادله جواز تقلید به این آیات تمسک شده، به عنوان اینکه این آیات معارض با اون ادله است. من اینجا یادآوری این نکته رو بکنم که در بحث سیره در حجیت خبر واحد و رادعیت این آیات، همون دور مشغولی رو که در کفایه دیدید یادآوری میکنم که یک باره که ما ادله نقلی حجیت خبر واحد را با این آیات مقایسه میکنیم، اینجا یک نوع معارضه میشه، نوعی از معارضه اینجا وجود داره که با داره حل میده بکنیم، حالا ما تعارض بدوی است طبعه. و یه وقتی است که دلیل سیره عقلا را با این آیات مقایسه میکنیم، در سیره که مقایسه بشه اون وقت یه مقدار نوعی این مواجهه تفاوت داره و اون دور پیش میاد که در حجیت خبر دیدیم. حالا بدونیم اینجا هم که اونجا به این بحث دورم خواهیم پرداخت یا نه رو تصمیم نگرفتم. اما حالا آیات مثل آیه 36 یونس، 36 اسراء و 6 آیه هست که عمل به زن را محکوم میکنه. این آیات ویژگیش هم اینه که برخلاف اون آیات قبلی که استفاده اطلاق از اونها محل تأمل بود، نه این آیات به بیان لحظی مفید اطلاق ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این دیگه اطلاق یا عمومه، برخلاف اون آیات تقلید که استفاده اطلاق از اونها نیاز به یک تأملی داشت و مراجعه با یه صعوبتی بود. اما اینجا نه، این اطلاق و عموم به شکل لحظی در متن آیات مطرح هست. این فرق این دلیل با دلیل قبل. دلیل قبل خیلی چون اطلاقش خیلی پای محکم و روشنی نداشت، گفتیم اطلاق نداره، تصدی از اصول اعتقادی یا امور خیلی بیان به امور فرعی و فروعات دین هم وجهی نداره، ولی این آیات اطلاق داره، اطلاق و عمومش خیلی بیان و واضحه. این از یک جهت در این آیات. نکته دیگری هم که در این آیات وجود داره این است که این واژه زن است در این آیات. واژه زن چند مفهوم و اصطلاح داره. یک اصطلاحی که خیلی شاید رایج باشه، معنای اولیه زن احتمالاً این بوده این است که زن مقابل اون سه چهار حالت دیگر انسان در علم و دید اشیاء دیگر که در حقیقت زن مقابل احتمال راجعه مقابل احتمال مرجوح، احتمال مساوی و علم مقابل این سه حالت. این یک معنای زن الاحتمال راجح در مقابل احتمال مرجو و احتمال مساوی و علمه. حالا علمم به وجود شیء یا عدم شیء در مقابل اینها زن گفته میشه. احتمال مفهوم دیگری که برای زن آمده زن مقابل علم است که یعم الاحتمال المرجو و راجح و مساوی مقابل علم. زن یعنی غیر علم. حالا اما این که احتمال باشه، احتمال مرجو باشه یا مساوی باشه یا احتمال راجح باشه، این دو احتمال است که در مفهوم زن وجود داره. یعنی هر دو اصطلاح وجود داره، نه اینکه احتمال داره، یعنی دو معنا داره. کما اینکه حالا یه معنای سومی هم گاهی زن نفس هست که زن به معنای علم هم در یکی دو مورد در قرآن به کار رفته. در مورد مؤمنین اینها آمده که یظنون انهم ملاقو ربهم. بعضی گفتن در اینجا زن به معنای علم به کار رفته. حالا این احتمال سوم قرینه خیلی خاصی میخواد و غیر از اون وضع اولیه هست. آیا اصلا این به لحن مجازه یا اینکه واقعا این مفهوم در حد حقیقت این محل بحثه؟ احتمال سوم و معنای سوم به کار نداره. در این آیات هم طبعا این آیاتی که میفرماد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینجا همون معنای اول و دوم محتمله. بعید نیست که از مجموعه این آیات استفاده بشه و بگیم این آیات همون معنای دوم بکار در معنای دوم بکار رفته شد. یعنی این آیاتی که میگه این نظرن لا یومی من الحق شیعا، معنای دوم که هم مطلق احتمالات مقابل علم را در برمیده مقصوده. اگر هم این مقصود نباشه بگیم نه زن در اینجا یعنی همون احتمال راجع، خب نسبت به بقیه به طریق اولا الغای خصوصیت میشه. از این روز که این قانونی که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و محکومیت عمل به ظن و اعتماد به ظنون که از آیات استفاده میشه قطعا شامل همه درجات احتمال اعم از راجح و مرجوح و مساوی میشود. حالا یا به صراحت دلیل و اطلاق و شمول لفظ، این خود این لفظ شمول داره، یا اینکه نه شمول لفظی نیست، طبعا الغای خصوصیت هم نیست، بالاتر از اون تنقیه، بالاتر از الغای خصوصیت تنقیه منافع، بلکه به نحو اولویته. اگر اعتماد به ظنون و احتمالات راجع محکوم باشه به طریق اولا، اعتماد به اونها محکومه. ضمن اینکه قرائنی وجود داره در بعضی آیات که همون استعمال لحظی در معنای عام برم، ولی اگر اونام رو کسی نخواستیده شمولش روشنه بحثی. اینم یک نکته در این آیات. یک نکته دیگر هم در این آیات اینه که طبعا این مفاهیم زن و علم و چیزهای دیگه به کار رفته به معنای از شبت عرفی اونها به کار رفته و معنای عرفی اگر بگیریم در واقع اطمینان دیگه مشمول این ادله نیست. همونطور که علم خارج از مفاد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اطمینان عقلایی هم خارج از مفاد اینها. این هم بعید نیست اینطور باشه. حالا اگر این رو بپذیریم اون وقت در اصول اعتقادی هم این رو میشه پذیرفت یا نه جای سخن داره. این یک جهت. و ممکنه این را یه مقدار دقیق ترش بکنیم، بگیم که نکته اخیر سوم را مادر قبل از اینکه وارد جواب ها بشیم تو خود این آیات به صورت نکته رو داریم عرض میکنیم. یه نکته این بود که این آیات مشتمل بر اطلاق و عموم ایه. دو این که زن در اینجا احتمال معانی زن رو گفتیم و اینجا گفتیم زن در این آیات شامل همه احتمالات مقابل علم میشود، یا لفظاً شمول داره یا با تحوا و اولویت. این دو نکته سومیه که زن در اینجا مقابل علم هست و اطمینان هم ملحق به علمه، اطمینان هم ملحق به علمه. متأ دقیق تر مسئله این است که از شاید که این اطمینان را ما در امور اعتقادی و غیر اعتقادی درجات داره که باید بهش تفاوت قائل شد. یعنی مطلبی هر چقدر اهمیت بیشتر داشته باشه اطمینان در اون دشوارتره، و اگر هم یه شبه اطمینانی باشه اعتماد به اون اطمینان خیلی قدیمی. ولی اطمینان یه مقوله ایست که در یه هم حقوقش نیست در این مسائل به حسب اهمیتش متفاوته، و علاوه بر این احتمالاً بعد از تحققش هم این که بگیم میشه بهش اعتماد کرد یا نمیشه اعتماد کرد، یعنی داخل در زن نست یا نیست تفاوت داره. ممکنه کسی بگه در امور مهمه و اعتقادی اولاً اطمینان به این سادگی پیدا نمیشه، ثانیاً حتی اطمینان هم پیدا بشه هر درجه از اطمینان رو نمیشه بگیم جز علمه. و البته تعیین درجه این یک امر تشریفیه که خالی از صعوبت نیست. این هم یکی نکته در این خصوص. هر دوش رو عرض کردم، هم دیرتر حاصل میشه هم اگر اطمینان پیدا شد ممکنه بگیم که آخه اطمینان هم باز خودش درجاتی داره، ممکنه بگیم که هر درجه از اطمینان در اونجا ملحق به علم نمیشه، یه اطمینان هایی که اونقدر قوی نیست ملحق به زن میشه، در حالی که اون درجه از اطمینان در امور غیر مهمه عرف خودو میگه جز زن به حساب نمیاد. یک دقت اینجوری هم وجود داره، هر دوش رو عرض کردم، هم این که اطمینان در اونجا دشوارتره، هم این که اطمینانی هم که پیدا میشه این اون درجه قوت احتمال اینجا دیرتر ملحق به زن علمش میکنه. اینم از این جهت که توجه به این نکته هم باشه خوبه. بله حالا شاید هم به اون برگرده نمیدونم، یعنی واقعیت مسئله اینه که این در واقع حالا شاید هم دوباره باشه، یعنی در حدی که میبینه که اونقدر این احتمال همین احتمال و درجه میگه اگر در این امر بود ترتیب اثر میداد، ولی اینجا ترتیب اثر نمیده، شاید هم به اون برگرده. حالا منم تأکیدم رو اینه که اون نکته دوم نکته اساسیه در اینجا. حالا بر این امور هم متفاوت از لحاظ تحقق اطمینان. حالا صدق اطمینان بکند باز بگه نه من این را قبول نمی کنم، این هم شاید جایی مثال باشه باشه، ولی این دومیش قدیم تره. این هم یک نکته. یه نکته دیگری هم هست که اون در ضمن جواب ها بهش می پردازیم ولی اجمالا بهش اشاره می کنن، اون اینه که مفاد خود این عرض شود که حکمی که تعلق به این زن گرفته در آیات چی؟ آیا این آیات یه حکم تکلیفی رو بیان میکنه؟ یک ارشاد به عدم حجیته؟ این هم یه سوال جدیست که چند احتمال در بابش وجود داره و ضمن جواب ها و این احتمالات هم رو عرض خواهیم کرد. حالا ما عرض کردیم بیشتر پرونده این بحثی که در حجیت خبر واحد هم آمده اینجا مرور میکنیم. اگر میخواستیم خیلی تفصیلی وارد بشه شد هشت جلسه طول میکشید. حالا ببینیم پرونده‌ای با بحث مواجه بشیم، البته اون بزنگ‌های اصلی و نظر خودمون رو خواهیم گفت، ولی نمیشه در انظار خیلی بخواهیم ریز بشیم. این تا اینجا تقریر اشکال دوم یا طایفه دوم از آیات به عنوان معارض ادله تقریر. اما حالا شما پاسخهای به این مسئله، خب بسم الله، شما ادله حجیت خبر دارید در اصول ملاحظه کردید مقابلش میکنید، در اینجا ادله حجیت فتوا دارید، میشود به فتوای مجتهد در مسائل فرعی اعتماد کرد به استناد اون ادله؟ بسم الله، این آیات میگه نظن نامیوم این الحق شد و فتوای مجتهد هم که علال اصول مفید زنه قطع و اطمینان در حد قطع اطمینان. این آیات داره میگه نظرنه لا یقین در حد شیطان. پاسخی که به اینها داده شده هفشت و پاسخه که عرض کردم تفصیل دقیق همه اینها نیازه به بحث اونسر میداره، اما ما مرور میکنیم و اون نقطه اصلی و دوست نقطه اصلی نظر خودمون را در پایان عرض میکنیم. این پاسخ ها از مرحوم سادتفایی شما بگیرید بیایید تا در معاصرین هر کدام به شیوهی پاسخ دادن و با مرور میکنیم این کارها. اولین پاسخ، پاسخ مرحوم سادتفایی و مرحوم خراسانی که در بعضی از کلماتشون اینجور پاسخ دادن که ادله جواز تقلید از صورت که نسبت به این آیات را که بسنجیم، وقتی که نسبت ادله جواز تقلید را با این آیات بسنجیم، عموم و خصوص مطلق می‌یابیم و در این نوع موارد وقتی که عام نیست و خاصی هست و مدلول‌های موافق هم ندارن مخالف دارن، طبعا اون خاص میشه متصور و مقیده. اینجا هم داستان داستان عام و خاص مطلقه و قانون در این موارد هم تخصیص عام است به اون ادله خاصه. اینجا هم گفتم قصه از همین قراره. این آیاتی که میفرماد این نظرن لا یقین من الحق شیئا و ما لازالت من الآیات که مفیده یا فرمت که تباع از زنه، اینا یک اطلاقی بیان کرده عمومی دیگه، یحرم اتباع زن، مطابعت زنون و اعتماد به زنون این حرام جایز بود، با شدت هم این آیات منع نداره. خب این یک مطلقاتیه، عموماتیه، و اما وقتی که سراغ ادله جواز تقلید داریم، ادله جواز تقلید چیه؟ میگه که در اینجا بحث مراجعه به کارشناس در مسائل فرعی ادله خیلی واضح و قاطعی وجود داشت که جایزه، میشود اعتماد کرد بر نظر مشتهد، فتوای مفتی. همانطور که ادله هر شود که ادله حجیت خبر واحد مخصص این اطلاقات بود، بنابراین آیات ناهیه از عمل به زن یک حکم تکلیفی حرمت متابعت زن را افاده کرده است. این حکم تکلیفی حرمت متابعت زن عمومی است که تقییداتی به او وارد شده، یکیش خبر وارده، یکیش هم فتواست. زنون دیگری هم داریم که دلیل ادله خواسته اومده اونا را استثناء کرده. این مثل اکرم علماست که تغییر خوده به لا تکرم الفساق، لا تکرم نمیدونم چی تخصیص خوده. اینجا مطلقاتیه که میگه نباید دنبال بکنیم ادله اون را بکنیم. این نسبت به این آیاته. البته این طبعا این جواب در خصوص ادله نقلی مفید حجیت فتوا، ادله ای که میگه حجیت فتوا، میگه اینا ادله نقلی داشت و سیره داشت. در ادله نقلیه اینها میشه مقید، اما نسبت به سیره آیا میشود مقید باشی یا نه، اون شبهه رابعیت و دورش هست که اون الان نمیخوایم وارد بشیم. ولی حالا با قطع نظر از بحث دلیل سیره بر حجیت فتوا، ادله لفظی داریم که اون میتواند مقید این دلیل باشه. این بیانیست که از تابت پای نقشه. توضیح بیشتری که راجع به این بیان باز داده بشه این است که این قانون عام و خاص و تخصیصی که اینجا ما جاری کردیم، این عام از این است که و قابل جریان است، چه در فرض این که آیات را حکم تکلیفی بدانیم یا حتی بگیم آیات داره حکم وضعی عدم حجیت را میگه، فرقی نمیکنه. اگر بگیم این آیات داره میگه که حکم تکلیفی رو بیان میکنه، خب میگیم اون ادله میاد همین حکم تکلیفی رو تکلیف بده. اگر هم نه بیان بگیم این آیات کنایه و از شبت که کنایه است از عدم حجیت، که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لا تتبع الظنون و امثال اینها، این اشاره به مفاد شما عدم حجیته. اگر اینم باشه مانعی نداره، برای اینکه ادله حجیت فتوا اونام دلالت بر حجیت میکرد. بنابراین این خیلی اهمیت نداره که بگیم اینجا حکم تکلیفی رو داره میگه یا حکم وضعی عدم حجیت میگه. هر کدام بگیم میشود اون رو تکلیف زد به ادله که میگه جایز است تیرومی به بیان حکم تکلیف، یا به ادله که بیان حجیت میکنه که بیان حکم وضعیه. در این جهت هم تفاوت نمیکنه. این دلیلیست که اولین جوابیه که مرحوم صاحب‌کفایه دارن. مهمترین اشکالی که به این شده، این همه پرونده موجوده در کلمات، مهمترین اشکالی که به این شده و در ذهنتون هم حتما آمده اینه که گفته شده که ما عمومات در دو قسم داریم، یا عموماتی داریم که آبی از تخصیص نیستن، اونجا قانون عام و خاص و تخصیص جاریه و کم لهم النظیر، غالب عمومات و اطلاقاتی که ما در آیات و روایات داریم از همین نظیره. ولی گاهی ما یه عمومات داریم که آبی از تخصیص هست، اصلا لحن و مفاد و سزای دلیل اون سزایی نیست که میگیم بله میشود تخصیص بهش وارد کرد. و مواردی از این قبیل داریم که عام به لحاظ حالا یا مفاد لفظی یا مضمون و محتوا قابل تخصیص نیست، قابل تخصیص نیست. این دو قسم. این قسم دوم که عمومات یا اطلاقات آبی و ممتنع از تخصیص هست، این امتناع عبای از تخصیص هم دو قسمه. یه وقتی امتناع عبای از تخصیص تو خود محتوا، همین محتوا نمیشه استثناء بهش وارد بشه. گاهی نه، ثبوتاً امتناعی از تخصیص داره. از سبب که مثل این که مثلا موضوع فاحشه بینه‌ای، حالا بگیم نه یه جایی فاحشه بینه جایز شد، مثلا محتوا عبای از تخصیص داره. گاهی هست که نه، محتوا عبای از تخصیص نداره، ولی لفظ در اون موضوع لفظی است که شمولش به گونه ای بیان و ادا شده که این لفظ زیر بار تخصیص نمیره. این هم دو قسمی که اینجا شده. حالا گفته شده که در اینجام این عمومات در مقابل ساتفایی، این عمومات ان الظن لا یغنی من الحق شیئا از همون قبیل آبی از تخصیصه. مثلا یه آیه میفرماد بهترین موردش هم همینه، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یه اصلا گمان هیچ نه شما را به واقع نمی رسانه. لا یغنی من الحق شیئا، گفته شده این آبی از تخصیص. حالا این عبای از تخصیص ثبوتی یا اثباتی، این مهمترین اشکالیه که این وارد شده که حالا ملاحظه بکنید. من فقط فهرست رو عرض بکنم. ما جواب اولمون جواب مرحوم خراسانیه، جواب دوم جواب مرحوم ناهینی، جواب سوم جواب مرحوم آقای خویی، جواب چهارم جواب مرحوم امام هست، جواب پنجم آقای بدر، پنجم و ششم از آقای صدر. به این ترتیب در حقیقت بحث پیش میاد.